أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث راجع به أدلة عدم مشروعیت نماز جمعه در عصر غیبت بود که سالار در مراسم صریحا گفت و ابن ادریس هم در سرائر مطرح کرد، بلکه این مطلب از سید مرتضی نقل شده در یکی از رساله‌هایش که فرموده است که مشروع نیست نماز جمعه بدون امر امام علیه السلام یا نائب خاص ایشان. بلکه صاحب سرائر ادعای عدم خلاف کرد بین اصحاب، گفت اندنا بلا خلاف بین اصحابنا ان من شرط انعقاد الجمعه الامام او من نسبه الامام. سید مرتضی هم عبارتش رو بخونم براتون: لا جمعة الا ما امام عادل او من نسبه الامام العادل، که امام عادل در کلمات فقها گذشته ظاهر است در امام معصوم. استدلال شد بر عدم مشروعیت به وجوهی. وجه اول ادعای اجماع بود که در سرائر مطرح شد، که ما اشکال کردیم که اولا ادعای اجماع بر عدم مشروعیت ادعای غریبی هست. شاهد بر این که ما اجماع نداشتیم بر عدم مشروعیت کلام شیخ طوسی هست در خلاف، در خلاف میگه من شرط انعقاد الجمعه الامام او من یأمره الامام بذلک و متى اقیمت بغیره لم تصح و بهی قال الاوزائی و ابو حنیفه. لنا دلیلنا انه لا خلافه انها تنعقد بالامام او بامره وليس على انعقادها اذا لم يكن امام ولا امره دليل. بعد میگه فان قيل اليس قد رويتم في كتبكم انه يجوز لاهل القرى والسواد والمؤمنين اذا اجتمع العدد الذي تنعقد بهم ان يصلوا الجمعه قلنا ذالک معزون فیه مرغب فیه فجرا ذالک مجرا ان ینصب الامام من یصلی بهم. و ایضا علیه اجماع الفرقه فانهم لا یختلفون ان من شرط الجمعه الامام او امره فان من عهد النبی الى وقتنا هذا ما اقام الجمعه الا الخلفاء والامراء ومن ولي الصلاه فعلم ان ذلك اجماع اهل الاعصار ولو انعقدت بالرئيه لصلوها كذلك. البته این عبارت خلاف درش اضطراب هست، شاید مشتمل بر تعارض هم باشه، ولی قرائنی درش هست نشون میده که اجماع نداریم بر عدم مشروعیت نماز جمعه بدون امر امام یا نائب خاص اون حضرت. یکی این که ایشان گفت بر انعقاد به امر امام و مشروعیت انعقاد نماز جمعه با امر امام اجماع داریم و در غیر مورد امر امام دلیل نداریم. نه اینکه اجماع داریم بر عدم مشروعیت. اگر اجماع داشتیم بر عدم مشروعیت و اینو میگفت، شبیه اون چه که در بحث مضاربه مطرح میکنه مرحوم شیخ، میگه ما اجماع داریم بر این که مضاربه به طلا و نقره صحیح است و در غیر آن اجماع نداریم، پس باید مضاربه با طلا و نقره باشد نه با چیز دیگر. بعضیا فکر کردن ایشون ادعای اجماع میکنه بر شرطیت ذهب و فضه در مال المضاربه، با اینکه ایشون میگه اجماع بر صحت با مضاربه به ذهب و فضه داریم و اجماع در غیر آن نداریم. چون اجماع نداریم که او دلیلی معتبر نداریم بر صحت مضاربه در غیر ذهب و فضه، ما قائل نمیشیم به صحت مضاربه. نه اینکه اجماع بر عدم داریم، اینجا هم همینطوره. اینجا هم ادعای اجماع بر مشروعیت نماز جمعه به امر امام کن، نه بر عدم مشروعیت در فرض فقد امر امام. شاهد دیگرش اینه که خود ایشون پذیرفت، گفت ما قبول کردیم که مردم عادی هم میتونن نماز جمعه بخونن، ولی معناش اینه که مردم اذن عام دارن، مردم اذن عام دارن. ذالک معزون فی مرقب فی فجر ذالک مجرا ان ینسب الامام من یصلی به. اونی که امام در کلمات بزرگان مثل شیخ طوسی مطرح میشه، یعنی امام معصوم، اختلاف در مصداق بود. اونا میگفتن امام، اینا هستن، شیعه میگفت امام ائمه معصومین هستن. مرسوم نبود که به فقها بگن امام در کلمات قدما، ولذا تعبیر رو جدا میکردن امام، بعد میگفتن و فقها من شیعت چیز که عبارت رو میخونیم، جدا میکردن از هم. حالا در نهایه در باب صلات جمعه گفته ولاب، اول گفته الاجتماع فی صلات الجمعه فریضتون و من ازا حصلت شرائطه و من شرائطهی ان یکون هناک امام عادل او من نسبه الامام لصلات بالناس ولا بأس ان یجتمع المؤمنون فی زمان تقیه به حیث لا ضرر علیهم فیصلوا جمعه به خطبتین. ولا بأس ان یجتمع المؤمنون کاملا فتوا میده به مشروعیت نماز جمعه بدون امر امام یا نائب خاص آن حضرت. باز در جای دیگه داره که یجوز لفقها اهل الحق ان یجمعوا بالناس فی الصلوات کلها و صلات الجمعه ما لم یخافوا ضررا. خب بله، در مبسوط یه عبارتی داره، اون عبارت اینه که از شروط و راجعت و الاسحت الانعقاد اربعت، شرایطی که مربوط به صحت انعقاد نماز جمعه است چهار تاست. از سلطان العادل او من یعمره السلطان والعدد. بله اینجا سلطان عادل رو شرط صحت انعقاد گرفته، که عرض کردم مراد ایشان از سلطان عادل به قرینه سایر کلمات امام معصوم هست. این کلام مبسوط نظر ایشون رو در مبسوط بیان میکنه، ولی مخالف است با نظر ایشون در نهایه و خلاف. و شاهد بر این که اجماع بر عدم مشروعیت نماز جمعه بدون امر امام معصوم ما نداریم. علاوه بر این که این اجماع اگر هم وجود داشته باشد بر عدم مشروعیت، اجماع محتمل المدرک است که دیروز توضیح دادیم. یه مطلبی عرض کنم، مرحومای بروجردی این تقریرات البدر و ظاهر رو که ما دیدیم کلماتشون مضطربه در اینجا، ادعای اجماع میکنن بر اشتراط امر امام معصوم، ولی گاهی بیانشون مربوط میشه به اشتراط امر امام معصوم و یا نائب خاص ایشان نسبت به وجوب نماز جمعه. گاهی این رو مطرح میکنن نسبت به مشروعیت نماز جمعه. عبارت ایشون درش یک مقدار خلط هست. ببینید، یک جا ایشون میگه که آقا معلومه که امام معصوم یا نائب خاص ایشان شرط است در نماز جمعه، اگر بنا بود شرط نباشد پس واجب بود نماز جمعه بر همه و مقدمه آن تعلم احکام نماز جمعه بود، پس واجب کفایی میشد تعلم احکام نماز جمعه ولو کان لبان. خب این مطلب خالی از وجه نیست، ولیکن گاهی مطلب رو عوض میکنه، میگه که شرط نماز جمعه اذن امام علیه السلام یا نائب خاص اوست و اعتنا نمی کنیم به مخالفت مثل شافعی و احمد ابن حنبل و مالک، چون دلیلشان معلوم است. مراجعه که میکنیم به خلاف، ببینیم شافعی و احمد ابن حنبل و مالک چی گفتن. ببینیم اونا گفتن لون عقدت الجمعه تو به غیر اذن الامام جازه صحه. خب این معناش اینه که ایشون بحث رو برد به مشروعیت نماز جمعه بدون حضور امام معصوم یا نائب خاص او، که میگه اجماع داریم ولا یزر مخالفت اینها. خب مخالفت اینها راجب وجوب نبود که، راجب مشروعیت بود. میگم ولا اقیمت الجمعه به غیر اذن الامام که مراد حاکم هست در کلمات عامه جازه. به هر حال اگر ایشون میخواد ادعای اجماع کنه آقای بروجردی بر این که بدون حضور معصوم یا نائب خاص ایشان واجب نیست، خب این بالاخره خالی از وجه نیست، ولو حالا ما هنوز جازم نیستیم ولی خالی از وجه نیست. خب محقق در معتبر صریحا گفته، علامه در منتهی و تذکره صریحا گفته، از سلطان العادل اومن نسبه و شرط و وجوب الجمعه و هو قول علماء انا. یا هو مذهب علماء انا اجمع. اما اگر میخواد بگه اجماع بر شرطیت صحت حضور امام معصوم یا نائب خاص ایشان هست، ادعای اجماع به قول آقای خویی مجازفت. وجه دیگری که مطرح شده برای اثبات عدم مشروعیت نماز جمعه در عصر غیبت، وجهی است که مرحوم آقای بروجردی ذکر کرده، فرموده که آقا عادت مسلمین در زمان پیغمبر و ائمه بر این نبود که نماز جمعه بدون امر اینها بخونن. پیامبر خودش نماز جمعه رو منعقد میکرد، خلفاء بعد از پیامبرم حتی امیرالمؤمنین خودشون نماز جمعه میخوندن و تعیین امام جمعه توسط خود خلفاء بود. اینطور نبود که هر کسی صبح از خونش بیاد بیرون بگه من میخواهم نماز جمعه بخوانم، مردمم شرکت کنم. و این یک ارتکاز متشرعی به وجود آورده بود. نماز جماعت به اذن خلفا بود. حالا این براءت شما قابل تقدیره، ولی فرمایش شما با تاریخ سازگار نیست. حالا ایشون میگه این مطلب یک ارتکاز متشرعی به وجود آورده بود که اذهان جمیع مسلمین حتی اصحاب ائمه بر این شکل گرفته بود که اقامه نماز جمعه از مناسب حکومت است و اگر خلاف این رو ائمه نظر مبارکشون بود، خب باید رد میکردن از این ارتکاز قطعی عامه و خاصه که اقامه نماز جمعه از مناسب حکومت است. ائمه خب اگر مخالف بودن رد باید میکردن. ایشان میگن که اصلا ما معتقدیم فقه شیعه حاشیه ایست بر فقه اهل سنت. وقتی فقه اهل سنت میگه نماز جمعه از مناسب حکومته، حالا ایشون ادعایش اینه به مناسبت ارتکاز عموم مسلمین و امام خلافش رو نفرمودن، معلوم میشه این مطلب رو قبول دارن و الا مخالفت میکردن، کمان که در مسئله اول و تعصیب میبینید ائمه چقدر مخالفت کردن با نظر عامه که مخالف بودن با اون نظر. بعدیشون فرموده اگر بنا بود حضور امام یا منصوب خاص امام شرط انعقاد نماز جمعه نبود، نماز جمعه میشد مثل بقیه نمازهای یومیه از ضروریات دین. این جمله اخیر باز بحث رو برد به وجوب. خب اگه شرط وجوب نباشه دیگه مثل نمازهای یومیه نمیشه که، شرط صحت نباشه، مردم حوصله ندارن چیزی که واجب نیست برن انجام بدن به این سادگی. این ذیل که میگه اگر بنا بود شرط نبود اذن امام مثل نمازهای یومیه میشد وجوبش، رفت تو بحث شرط وجوب. اما اون صدرش بحث شرط صحت رو مطرح کرده. انصافا این بیان تمام نیست. ما اولا فتاوای فقهای عامه رو که نقل کردیم، شافعی، احمد ابن حنبل، مالک فقیه اهل مدینه بود. مثلا فقه اهل سنت با مالک ترویج شد. مالک از فقهایی بود که هم بنی امیه قبولش داشتن هم بنی العباس و فقیه بزرگ عامه مالک بوده. بعد ابو حنیفه که تا زمانی که خودش بود یا در زندان بود یا در عزلت بود، بعد از فوت شاگرداش معروفش کردن، یا شافعی یا احمد بن حنبل و یا دیگران، اینها به اندازه مالک معروف نبودن. اینا گفتن که شرط صحت نیست اذن امام، این اذن حاکم. چجوری شما فرمایید شرط صحت بوده؟ اما این که میگید پیامبر و خلفا حتی امیرالمؤمنین خودشون اقامه جمعه میکردن، نصب میکردن امام جمعه. ما زمان پیغمبر رو که اطلاع نداریم، پیغمبر خودشون نماز جمعه میخوندن. اما در سایر شهرها چه می کردن ما نمی دونیم، تاریخ چیزی ننوشته. عدم الوجدان لا یدل علی عدم الوجود، ما نمی دونیم وضع چجور بوده. زمان خلفا بله عادت شده، عمرا امام جمعه می شدن، منصب خاصی نبود امامت جمعه، عملا امیر شهر نماز جمعه می خواد، چون امام جماعت هم بود نماز جمعه هم میخون. البته نه اینکه دیگران حق امامت جماعت نداشتن، ولی خب امام جمعه نبودن، عملا این بود. اما عادت این بوده، معنیش اینه که ارتکاز متشرع بر شرطیت اقامه نماز جمعه توسط امام یا نائب خاص امام هست. اینو از کجا ما کشف بکنیم؟ وانگهی این که ایشون فرمودن که ائمه سکوت کردن پس من میشه موافق بودن با فتوای عامه. بابا اساس فقه عامه باطل از نظر ائمه. گفت اصل مطلب دروغه، تو جزئیاتش به جزئیاتش گیر بدن. اصل فقه عامه بر اساس روایات ضعیفه و یا استحسان و قیاس بوده و ائمه بیان به جزئیات بپردازن چه لزومی داره؟ حالا بعضی از موارد بدعت بوده، مبارزه با بدعت میکردن، اما حالا چیزی که بالاخره عادت شده، حالا چند نفرم بگن شرط یا اکثر عامه بگن شرط اقامه نماز جمعه این است که توسط حاکم اقامه بشود. ائمه اصلا نماز جمعه رو اصلا نمیخوندن، خیلی هم به این جزئیات نپردازن. مشکل کجاست؟ از سکوت ائمه چه چیزی، چه مفسده ای مترتب میشه بر سکوت ائمه تا ما از سکوتشون کشف کنیم که معلوم شه موافق بودن و الا سکوت نمی کردن. اساس امامت جمعه اینا رو قبول نداشتن. اتفاقا میشه گفت ائمه خلاف این جهت شرطیت اذن حاکم یا نائب خاص حاکم رو بیان کردن. اذاشتم اصحاب ات نفر من المسلمین ولم یخافو امهم بعضهم و خطبهم، یعنی هر کی خواست، ولی اگر نص معتبر بود این تعبیر مناسب نبود که فاذاجتمع سبعة نفر من المسلمین ولم یخافوا امهم بعضهم و خطبهم. البته آی بروجردی این جمله رو میگن کلام صدوقه، ولی خب ما این رو نپذیرفتیم. پس این فرمایش آی بروجردی هم ناتمام. یک وقت خطر انحراف شیعه را هم تهدید می کند، اینجاست که ائمه به میدان میان. یک وقت بحث مبارزه با بدعت است، ان لله فی کل خلف عدولا ینفون عنه تحریف المبتلین، که و با بدعت مبارزه میکنن. بله، اما اگر نه روش عامه رو قبول ندارن، چون فقه عامه رو قبول ندارن. اتفاقا در روایت صحیحه داریم، خیلی روایت عجیبی است راجع به اشتباه خون حیض با خون بکارت. ابو حنیفه گفت احتیاط بکند این زن، جمع کند بین تروک حائض و افعال طاهره، این نماز احتیاطاً بخواند ولی با همسرش نزدیکی نکند. مسئله بلد نبود اینجور جواب. این آقا میگه اومدم خدمت امام کاظم علیه السلام در منا، حضرت همون شب بیا. شب که آمدیم حضرت به اطراف نگاه کرد، فرمود این مطلب که به شما میگم سر خداست. این لا تعلم الناس دین الله ارزو لهم ما رضی الله لهم من الزلال، بگذارید در گمراهی بمانن، این احکام رو به این مردم یاد ندید، خود شیعه این احکام رو یاد بگیره و عامه یاد ندید، چون یاد میدید اونا انحرافاتشون رو تصحیح حاشیه‌ای میکنن، اصل انحراف در امامت و ولایتشون محفوظه، بعد ظاهر سازی میکنن اشتباهات فقهیشون هم اینجوری برطرف میکنن، عملا باطن خراب، ظاهر رو با ارشادات ائمه اصلاح کردن. نه خیر، ما نمیخواییم این کار رو بکنن. ارزو لهم ما رضی الله لهم من الزلال. نقض غرض به این است که شیعه در خطر انحراف قرار بگیره. نه، نماز جمعه که شیعه نمیخون، یک مش فسقه و فجره نماز جمعه میخوندن، چه خطر انحرافی؟ حالا اونا بگن باید یزید تعیین کنه امام جمعه رو، مهم نیست. خب به چه دلیل امام واجب است رد بکند؟ چه خلاف ظاهری است که امام اگر مخالف باشن سکوت نمی کنن، حتما ابراز مخالفت می کنن. خب وجه چهارم باز از آقای بروجردیه، ایشون فرمودن وزان نماز جمعه مثل وزان نماز عید فطر و عید اضحا هست، همون شرائط در اینجا هم هست، و اقامه نماز عید مسلم از مناسب ائمه بوده یا منصوبین خاص ائمه، و خلفاء جور غصب کردن مقام ائمه رو، متصدی نماز عید شدن. اقامه نماز جمعه که شبیه اقامه نماز عیده، اینم منصب ائمه است، خلفاء غصب کردن. ایشون میگن شاهد بر این که امامت نماز عید منصب ائمه است، این روایت صحیح است که صدوق نقل میکنه به اسنادش که اسناد صحیح هم هست، از حنان بن صدیر، سند صدوق به حنان بن صدیر معتبره، میگه ما کان عن حنان فقط رویته عن ابی و محمد بن الحسن بن ولی عن سعد بن عبدالله و عبدالله ابن جعفر الهمیری جمیعاً عن محمد ابن عیسی ابن عبید عن حنان ابن صدیر، سند تمام است، عن عبدالله ابن سنان عن ابی جعفر علیه السلام قال یا عبدالله ما من عید للمسلمین اضحا ولا فطر الا و یهو یجدد لآل محمد صلی الله علیه و آله فیه حزن الا و هو یجدد لآل محمد صلی الله علیه و آله فیه حزن قلت ولما قال لانهم يرون حقهم في يد غيرهم. آقای بروجردی فرمودن روز عید فطر میشه همه شادن، لباس نو پوشیدن، ائمه ناراحتن چون میبینن منصب امامت عید فطر یا عید قربان رو خلفا غصب کردن. این دلیل برای این که اینا منصب بوده، وقتی منصبه باید ثابت بشه که امام عز داده به غیر خودش برای تصدی این منصب. بعد ایشان فرموده است که در خصوص نماز جمعه ما داریم این عبارت رو که نماز جمعه رو هم تعبیر کردن که مقام خلفائک، البته چون سند اون روایت یک مقدار محل بحثه، در صحیفه به قول امام تک تک کلماتش ثابت نیست که از امام سجاد علیه السلام است. ولی آقای بروجردی میفرمون ما سند داریم، اما اول این صحیحه حلال ابن صدیر رو مطرح میکنه ایشون که بلا اشکال سندش صحیحه، بعد عنوان بیان دیگر اون دعای صحیفه رو مطرح میکنه که در دعای صحیفه آمده که اللهم ان هذا المقام مقام خلفائك و اصفیائك و امنائك قد ابتزوها. خب در روز جمعه و در روز قربان حضرت این دعا رو میخوندن. پس معلوم میشه این منصب خاصه ائمه است که عامه خلفاء عامه این رو قصد کرده بودند. در صحیفه سجادی عبارت اینه: اللهم ان هذا المقام لخلفائك و اصفیائك و مواضع امنائك في الدرجة الرفيعه التي اختصصتهم بها قد ابتزوها، این مقام رو غصب کردن. و انت المقدر لذلك لا یغالب امرو، قضا و قدر توست، ولا یتجاوز المحتوم من تدبیرک. بعد میگه که حتی عاد صفوتک و خلفاؤک مغلوبین مقهورین مبتزین یرون حکمک مبدلا و کتابک منبوذا و فرائضک محرفه عن جهات اشرائک و سنن نبیک متروکه، اللهم لعن اعداءهم من الاولین والآخرین و من رضی بفعالهم و اشیائهم و اتباعهم. این دعای صحیفه سجادیه است که در روز جمعه و عید اضحا حضرت این رو میخوندن. خب این نشون میده که مقام نماز جمعه مقام و منصب ائمه است، دیگران غصب کردن. خب ما هم بخوایم نماز جمعه بخونیم بدون اذن خاص از ائمه، خدای نکرده ما میشیم غاصب مقام یکی از مقامات ائمه. این محصل فرمایش آقای بروجردی. مشکلی نیست عبدالله ابن سنان از امام باقر علیه السلام نقل کنه. حالا اینو تأمل بکنیم. قال یا عبدالله، اصلا مشخصه که امام باقر علیه السلام ولی نوجوان بوده، یا عبدالله نوجوان بوده، از حضرت عبدالله ابن سنان گفته یا عبدالله، اشکال نداره. حالا خدمتی چرا سنش کم بود؟ این از کجا؟ چون پدرش باش بود پس سنش کم بود، و از سنش اینقدر کم بود که امام باقر رو درک نکرد ولو در ایام جوانی. خب سند مشکل نداره. صحیفه سجادی هم آقای بروجردی فرمودن که ما سند داریم به این کتاب. ما نمیدونیم سند آقای بروجردی چیه. انصاف اینه که به قول امام قدس سره احراز این که تک تک این جمله ها از امام سجاد علیه السلام باشه مشکله، ولی خب کسی مگه جرأت داره تشکیک کنه در سند صحیفه سجادیه یا سند نهج البلاغه؟ اما از نظر فقهی استدلال به تک تک این جمله ها مشکله. خب ما چه میدونیم، شاید این جمله در صحیفه سجادیه اصلیه جا به جا شده، تعبیر یه جوری دیگه ای بوده. البته انصاف اینه بنده شخصا وسوخ دارم که این متن از کلام امام دائی بر جعل نیست، احتمال تصحیف هم در این مطالبی که اضطراب متن نداره دائی بر تصحیف هم احتمال تصحیف هم نبوده، بنده وسوق شخصی دارم اما استدلال علمی نمیتونم بکنم، یه سند معتبری بر تک تک این کلمات ما نداریم. حالا به هر حال مخالفین جعل میکنن علیه خودشون، چه قلویه که اللهم ان هذا المقام مقام خلفائك قد ابتزوها. مگه کم بوده اینا؟ مگه احتیاج دارن اینا رو جعل کنن؟ برو احادیث رو ببین کم لهوم نظیر. صریفم که یحیی بن زید دستش بود، او داد امانت به اون آقا. اول صحیفه رو بخونید، در زمان ائمه اینقدر آشکار نبوده. خب به نظر ما این استدلال هم تمام نیست. اما راجع به اون روایت عبدالله بن سنان یه جمله بگم، کی گفته که یوم حزن ائمه به خاطر موده که دیدن امامت عید و دیگران متصدی میشن؟ نه، یوم حزن برای اینکه دیگران شادن اما ائمه میدن مقام امامت رو غصب کردن و مسلمین رو به انحراف کشاندن، برای ائمه عید نگذاشتن. اگرم اون نماز عید بهانه بوده، نماز عید بهانش این بوده که این عادتا خلفا متصدی میشدن، جا داشت که ائمه متصدی بشن، نه اینکه حالا شرط شرعی نماز عید اقامه توسط امام معصوم بوده. این ازش استفاده نمیشه. اما راجع به صحیفه سجادی انشالله فهمید.